کردم میگه که خیلی اصرار بوده که پیش از یعنی این کار با انگلستان که صاحب عده و جنوب بوده انجام شده، نه با عرب ها.
بله.
در یک مورد یکی از این تظاهرات که مداری حرف بشین بوده با قرار شده بوده بابت اون باشندگان عرب کن بخش از یکی از این تظاهرات که الان بیاد ندارن که مصابتون چون تو کوچه بزرگ یا ابو موسا
بوده. ابو موسا بوده از قرار.
اون بخشی که عرب نشینه اداره داخلیشون با خودشون باشه اما به حسب طالبان نظامی ایران میشه.
بله.
باشه. در هر حال وقتی قضیه بحرین اعلام شد حزب ملت ایران اعتراض کرد که خلاف قانون اساسی است و هیچ کس حق نداشته بخشی از خاک کشور بکشه. وقتی که تاروش فروهر بهرام نمازی خسرو
سیف
و عباس مرسیم
بله
تا اینجا که یادمه اینا بازداشت شدند و به محکومیت های کمابیش مال فروهر که 3 سال تن نمیدم شهر دو دلیل دو سال شد. یعنی مخواهم بگم از اول 49 تا اواخر 51 که من آمدم
تهران
آمدم از خراسان آمده بودم بسه این که زندانه اینجا تموم شده بود از سوی گزینش شده بودم برای عضویت علمی بنیاد شاهنامه
بله
که اونجا کار کنیم برای تصدیه
جناب آزم این بخش صحبتتون هستن قابل شنیدن نبود لطف کنیم بلندتر بفرمایید.
بله تا یعنی میخوام بگم که 2 سال بود که داروش بروهر زندان بود
بله.
و هنوز آزاد نشد بود که من آمدم دیدن پروانه به خونهشون در صحراباد
و دوستانی که با ایشون به بند افتاده بودن کیا بودن فرمودید؟
بله دوستان اعضای هیئت اجراییه حزب ملت ایران مهندس بهرام نمازی بچه شیراز خسرو سیف و عباس فرزین تا اینجا یادم بردن
بله
و همین شده بودن و بعد و اینا هم گفته بودن گرس و قرم بله ما اینا نوشتیم توضیح کردیم و بس. بنابراین در پاییز 51 که من در پایان زندان و اول خراسان با آمدم به تهران رفتم به دیدن پروانه خانم در خیابان فخرآباد که بعدم خودمون هم همونجای خونه گرفتیم تا برویم به امیرآبادی که بعدم مصادره شد.
بله
یک خاطری من از اونجا یاد دارم که به همون روزی که رفته بودم اونجا که هم به یاد خونین و بسیار عزیز پروانه فروهر باید اینه بخونم و هم به احترام پرستوی فروهر که به معنای درست و فرهنگی و تاریخی کلمه ادامه دهنده فرزند خلف پروانه و
داریم
فروهر است و بانوی فرهنگ ورز هنرمند میهن دوست که بیشتر از اینها باید گفت میهن پرست و از افتخارات نسل خودش که به درستی و همواره هم این یاد و خاطرهای از پدر و مادر رو به درستی زنده میدارد.
وقتی
ما باید تو خونه شدیم خب اول پشتی کردم اونا پروانه دبیرم یاد بود تو خود چند فارغ التحصیل دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران همچنان که فروهر فارغ التحصیل دانش آموخته و فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران و هر دوشون از اعضای بسیار بسیار اولدسته مهم سازمان دانشجویی دانشگاه تهران که اون اصلا بازوی اجرایی جبهه ملی.
بله
اما ما اونا مال سالای 40 اما الان آمدیم به سال 49 و من آمدم خونه پروانه فروهر که بعد پرستو که نوجوان نه نوباوهی بود شاید بین سالهای آخر دبستان و اول راهنمایی اکنون دست دارم من هیچ یادم نمیده که با لباس هرمک مدرسه اومد، خیلی مؤدب و زیبا و مهربان سلام کرد و بعد در لحظه پروانه به او گفت که شعر کاش رو بره همو بخوند، این شعر مال خودشه که تو اثر کرده بودی. حالا من زیاد پروانه تاریخ هست، اما تقدیم به
پرستو،
پرستو که در چپ این گزینه آثارم نوشتم برای پرستو فرو هست، زیاد اون ایام خیلی زیبایی که گذشته و بیاد ایام پرشور زیبایی که آخری داشت را فرزندان ما خواهند داشت هر روز.
بله،
بنابراین در الان در این فضای پاییز پر شکوه زیبای تهرانی و خیابان پر درخت اخرآباد و هم خانه برگشته قشنگ کوچیک خونه فروهر در اخرآباد.
بله،
این شعر کاج اسمش کاج و این تبشار مستمیم با 28 مرداد بودتر 28 مرداد سروده شده بوده است به تاریخ 1945، یعنی 7 سالی.
بله،
پس بیاد عزیز پرستو فروهر میخونم اینه
در واقع 13 سالی پس از کودتای ننگین و خائنانه.
کاج این به درختی بود تو خونه من، تو خونه کوچه که اما پر درخت زیر خیلی خیلی زیر متوسط پدری.
بله، در خراسان.
در خراسان. بله
بله،
در کوچه یدالله نیکویی به شماره 92.
بله.
کاج از دفته های دور، از روزگار کودکی هایم مرا با این درخت کاج پیوندی است. یک عصر تابستان در روزهای آخر مرداد، این کاج شاهد بود من این طفل و این ایام سر در میان شاخ و برگش گریه سر کردم. وقتی که دیدم آمدند از در برادرها انسان، در خانمان من بودم و این کاج. من بغض گرمم را فشندم در میان سبز انبوهش، او عقده تلخ مرا در ذهن سبز خیش پنهان کرد. او خشم خاموش مرا در سبز رویانش همواره پرورده است. او همچنان مونده است کن ایام در سبز باقی، ای تمام فصلهای رنگ، ای صدر سبز، ای قامت فریاد خاموشی، ای جافت و مغرور نا تسلیم در روزگار سود و سودا و فراموشی. مشهد دیما 1340.
درود بر شما باد.
من جایگاهی رو که برای فروهرها به اعتبار سالهای بسیار و دوستی های بسیار و همدلی ها و همگامی ها و همراهی های بسیار با هم داشتیم، همه اونها از اونجا که درستی و با تدایی معانی های برگشت به زمانی توی شعر هست، دیگر گمان می کنم که همه سخنان را خود شعر خواهد گفت.
بله،
نام شعر هست از بابک تا فروهرها. این نکته ای هست که در آغاز کوتاه من باید بگم و به همینجا هم باید بگم و جاش هم همینجا، البته جای تصویرش اینجا نیست ولی کوتاه میگم.
بله.
بعد از بعد از یکی دو سال بعد از حمله اعراب به ایران که به هر تقدیر به دلایل گوناگون تاریخی که جای بحث اصلا نکنیم، از آن پس که اسلام در ایران پذیرفته یا به عبارت دقیق‌تر پذیرانده شد، هم از همون آغاز به دلیل روشن نهضت شعبیه از گواهان سخن اکنون من و فتوای اکنون من است، دو تلقی ایرانی ها برای ایرانی ها پیشاند، یک تلقی اکثریت و یک تلقی اقلیت. یک تلقی این بود که اسلام به مثابه یک دیانت فقط فرانزوز باید بدن که در اواخر دوره ساسانی از اون پیشتر که پای عرب به اسلام به ایران باز شد، ما شاهد چند موج جنبش مذهبی هستیم، البته جنبش به گوهر طبقات اجتماعی خواستهای اجتماعی داره، اما طبعا مانند همه جنبش ها نگام بیان دینی دارد.
بله،
یعنی این حقانیت با آسمان داده میشه. ما در اواخر دوره ساسانی شاهد این هستیم که غرب کشور به شدت مسیحیت در او رشد کرده، ما شاهد هستیم که دو نهضت بزرگ معنوی و مزدکیه داریم که اون مزدک در اون دریای از خون خفته شده، و در اصل اونا قدیمی تر باز رنسانس یعنی بازدائی اون زوروانیزم داریم.
بله،
خب برای جامعه ایران و وسط اون از جان گوناگونی که بوده، بودائیسم که در بخش شرقی شمال شرقی سر قرص و قایم حضور داشته در کنار مانویز، یعنی خراسان بزرگ، یعنی فراروگان،
بله،
یعنی بلخ و خارزم و اینا. حالا وقتی از اون پس که اسلام به هر صورت در طبقات در بدنه جامعه ایران بعد از 200 سال به هر تقدیر پذیرفته شده است، یک تلقی بوده از این که اسلام دیانتی است در کنار دیانت‌های دیگر، به ویژه با روکار مثلا عباسیان. این یک از این دیانت، از اونجا که این دیانت با دیانت زرتشت هم در جلوه های بیرونیش شباهت هایی داره، هر دو معتقد به آخرت هم پل صلاح یگانه است، عقوبت جدا و هست، بهشت هست، جهنم هست، دوزخ هست، و حتی کوتاه کنم اینجا جای او بحثا نیست، نمازهای پنجگانه هم یکیه، نمازهای پنجگانه هم از این مذهب گرفته شده، خب یعنی از زرتشت.
بله،
بنابراین پذیرفتن این که این آیین جدید فاتحان او برای 90% جامعه که میبایستی از تحصیل هم قانونن محروم بدن در دوره ساسانی، پذیرفتن این آیین ساده که مغان هم میگن آب را آلوده نکنید که مقدس است، این قبول قابل فهمه. اون برزیگری که میبایستی که جزیت بده، همون که جزیه
بده، بله،
نه جزیت من فارسیش گفتم،
بله درسته، بله
بله، که بعد معرنش بشه جزیه، او فرق نمی کنه که اون که میگیره اسمش کی باشه، اسم عربی داشته باشه یا اسم فارسی داشته باشه. بنابراین بدنه جامعه ایران از قرن دوم به اون سوی با اسلام به مثابه یک دیانت مشکلی نداشت، اما با اسلام به مثابه یک هویت مشکل داشت تا این روز.
بله،
خواهد. چون وقتی که ما وقتی دنبان هویت بپذیریش، باعث قلم بکشی روی همه آیین‌ها، روی همه ارزش‌های اخلاقی، روی همه باید و نباید ها، روی همه اون چیزهایی که در ذهنیت تو ایرانی خوب یا بد، زشت یا زیباست. این هویتت رو تعیین میکنه. باید توی همه گذشته خط بکشی. وقتی این دین تازه هویتت رو قرار شد باشه، چون دین همه اجزای بزرگ به گوهر جهان شمول است. هر چیزی هم که جهان شمول بود با ملیت طرف است.
بله
عرف بخواید اینها داده های جامعه شناختی تاریخی و هیچ چه هم اگر نداره. خب جشن صدو، جشن نوروز و جشن مهرگان مگه اینا اسلامی هست؟
نخیر
چی هست؟ جز آین های ملی هست.
ملی هست.
حالا یک مشکلی بوده به طور تاریخ اسلام چگونه میشهد این ایرانیت و اسلامیت با تعدیلی که ایرانی از اسلام داره به گونه ای توازن درست کرد که اینا به هم نریزه. خب نه کم و بیش تو طول تاریخ بوده به حضر این دعوای هویت و دعوای دیانت همچنان باقی مونده. همه دین پیشگان تاریخ ایران بعد از اسلام از 1400 سال تا امروز همه به دامن همین اسلام هویت آموختند. از حجاج ابن یوسف، از خلیفه اول و دوم مسلمین بگیر بیا تا آقای مرتضی مطهری. اون وسط هم اگه میخوای یک درنگی کنی، اولین کسی که کلمه حجت الاسلام رو در ایران در ادبیات اسلامی به او دادن 50 سال بیشتر با فردوسی فاصله زمانی ندارد، به نامش هست
امام محمد غزالی.
محمد غزالی از خراسان.
بله.